أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث ما در حقیقت واجب تخییری بود. به برخی از ثمرات این بحث در بیان ماهیت و حقیقت واجب تخییری اشاره شد. مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه برای ثمره این بحث در پایان یک بیانی داره و ثمره‌ای رو ذکر کرده که بجاز اون رو هم برای دلگرم شدن بیشتر به این بحث مقدم کنیم. کما این که ایشان در موضع دیگری اشاره به ثمره دیگری هم کرده. اون چه ایشان از ثمره در همین تقریرات بحثش ذکر فرموده یک ثمره است. البته اونی که ایشون تو کتابش آورده از ثمره با این ثمره ای هم که اینجا در بحوث آورده تنافی مقداری داره. من فعلا اون ثمره ای که در بحوث آمده عرض می کنم. ایشان در بیان ثمره فرموده خب دو تصویرات متعددی برای واجب تخییری هست. دو تصویرش اینه که واجب تخییری عبارت است از وجوب مشروط، وجوب هر یک از خصال مشروط به ترک دیگری، در قبال این که متعلق وجوب جامعه. حالا جامعه حقیقی یا جامعه انتزاعی، و نتیجتا این میشه سه توجیه برای واجب تخییری. فعلا ثمره این اختلاف کجا ظاهر میشه؟ در همان موردی رو که ما از مرحوم نائینی نقل کردیم، منتها نتیجه متفاوت از نتیجه‌ای که نائینی خواست بگیره، و اون در دوران ام بین وجوب تعیینی و تخییری. در کفاره میدانیم روزه واجبه، نمیدانیم آیا اطعام هم عدل یا نه. اگر از قبیل واجب تخییری، از قبیل واجب مشروط باشه واجب تخییری، کما یحکا عن الاخوند و غیره، واجب تخییری یعنی واجب مشروط، وجوب هر عدلی مشروط به ترک دیگر. نتیجهش اینه که اذا شک فی التعیین و التخییر، یعنی شک در این که واجب خصوص صوم به نحو تعیین، یا مکلف مخیر بین صوم و اطعامه، مقتضای اصل براءت قولا واحدا، یعنی بل اتفاق، خلافاً لون چه ما نقل کردیم که مرحوم نائینی خواست بگه شک در مسقطه. نه، اگر شک ما در وجوب تخییری اطعام، صوم حتما واجبه، به این معنا که حتما امتثال باش حاصل میشه. من افطر فی شهر رمضان صیام و ستین یومن حتما کفارت الله. انما الکلام در این که اطعام و ستین مسکینن هم به عنوان عدل کفارتون، فیسقط وجوب صوم ستین با اطعام ستین، یا لا یسقط چون واجب تعیینی است. خب در این صورت مرد وجوب مشروط اگر ما در قضیه واجب تخییری اون رو تفسیر کردیم به واجب مشروط، به اینه که ثبوت تکلیف به صوم کفاره علا تقدیر اطعام مشکوک کن، چون فرض اینه در واجب مشروط علا تقدیر انتفاع شرط وجوب منتفیه دیگه. اگر بناس وجوب اطعام مشروط به عدم فعل صوم و وجوب صوم مشروط به عدم اطعام، خب علا تقدیر اطعام نمیدانم آیا صوم واجبه یا نه به عنوان کفاره. شک در تکلیف، شک بدویه در تکلیفه، شک در سقوط نیست بعد از ثبوت، بلکه شک در اصل ثبوت تکلیفه. مورد مجرای براءت. هذا اذا كان الواجب التخييري بمعنى وجوب مشروط كما ينسب الى الاخوند. و اگر گفتیم واجب تخییری مردش به وجوب جامعه، اونم جامعه حقیقی، فالمسأله من دوران الان بین الاقل و الاکثر الارتباطیین، چون جامعه بین صوم و اطعام وجوبش معلومه، شک میکنیم در تقید مکلف به قید خصوصیت صوم اصل براءت نفی تعین اون رو میکنه، کما فی کل اقل و اکثر ارتباطی، چون جامع اگر واجب شد، اگر جامع مقید باشه تحقق جامع بدون قید موجب سقوط تکلیف حتی به مقدار جامع هم نمیشه، چون اقل و اکثر ارتباطیه دیگه، جامع با خصوصیت مورد تکلیفه. خب اگر خصوصیتش مشکوکه اصل براءت از خصوصیت نفی تقیید و نفی کلفت زائد رو میکنه، پس مورد میشه مجرای، یعنی از صغریات اقل و اکثر ارتباطی. و اگر تفسیر بکنیم وجوب تخییری رو به جامع انتزاعی که به نظر ما همینه کمایتی انشاءالله، جامع انتزاعی، اگر جامع انتزاعی شد ما نحنفی از مسئله دوران هم بین تعیین و تخییره، که در دوران هم بین تعیین و تخییر نمیدونم من متعینه بر من صوم یا مخیرم بین صوم و اطعام، در دوران هم بین تعیین و تخییر مورد مجرای براءت یا مجرای احتیاطه. یعنی ممکنه ما در اقل و اکثر ارتباطی براءتی بشیم ولی در دوران هم بین تعیین و تخییر اشتغالی بشیم، کما اینکه تو ذهنم مرحوم نائینی شده، مرحوم نائینی که قائله و شاید هم آخوندم این گونه باشه، یعنی در دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی ممکنه براءتی بشیم اما در دوران هم بین تعیین و تخییر ممکنه احتیاطی بشیم، البته ما نشدیم ولی جا داره. پس بنابراین این ثمره خیلی ثمره مهمیست، یعنی بحث از حقیقت واجب تخییری یه بحث علمی صرف نیست برای برکتش بخوایم بحث کنیم، نه، برای ثمره عملیه. ممکنه ما در تمام فروضش هم براءتی بشیم که شدیم، اما بحث اصولی باید مشکل همه رو حل کنه. حالا مرحوم نائینی که در دوران هم بین تعیین و تخییر قائل به احتیاطه، ما نحن فیه از اون قبیله یا نه؟ در حقیقت بحث از حقیقت واجب تخییری که آیا واجب تخییری واجب مشروط است یا متعلق وجوب درش جامعه حقیقی است یا متعلق وجوب جامعه انتزاعی است، منشأ اثر به اختلاف انظار اصولیین، ولو ممکنه یک اصولی برای او تفاوتی نکنه، واجب تخییری چه مشروط باشه، چه متعلق وجوب جامع حقیقی باشه، چه متعلق وجوب جامع انتزاعی باشه، علا کل تقدیر براعتی بشه که آی خویی شده. اما از نظر قائل تلازمی بین این اقوال، بین براعت در این مراحل ستا وجود نداره، ولذا در مورد شک که در اصل تکلیف همه براعتی هن، ولی در مورد شک که در اقل و اکثر ارتباطی بعضی ها براعتی هن، بعضی ها اشتغالی هن. بعضی ها مثل مرحوم آخوندم تفصیل دادن بین براعت عقلیه و شرعیه، در حالی که در شبهه بدویه مرحوم آخون براعتیه عقلن و شرعن، ولی در اقل و اکثر ارتباطی قائل به براعت شرعیه هست نه عقلیه. همینایی که قائل به براعت در اقل و اکثر ارتباطی هن، در دوران هم بین تعیین و تخییر ممکنه قائل به اشتغال باشند، نمیگم باید باشند، ممکنه قائل به اشتغال باشند. خب ما اگر بحث از حقیقت واجب تخییری و تعیین ماهیت واجب تخییری رو میکنیم، تا اینکه وضعیت صورت دوران امر بین وجوب تعیینی و تخییری به لحاظ براءت و احتیاط روشن بشه، چه ثمره ای از این بالاتر؟ خب این از نظر آقای خویی اینجوریه، ولی کلام اینه که ناینی که اینو نمیگه. بله دیگه، مرحوم ناینی میگه بله مجرای احتیاطه، از باب این که شک در اصل تکلیف نیست، شک در سقوط تکلیفه. چون جامعه جامعه انتزاعیه، جامعه انتزاع، اگر جامعه حقیقی بود بله، شک در تحقق امتثال به این معنا که نمیدونم اونی که واجبه انجام دادم یا نه، در جامعه حقیقی قید زائده، ولی در جامعه انتزاعی قید داخله نه زائد. یعنی اونی که واجبه اما صوم او الاطعام، اگر صوم واجب بود اطعام اصلا جامعش کاری نیست، چون جامع متعلق تکلیف نبود. جامع انتزاعی یعنی اون متعلق با خصوصیاتش، ولا جامع حقیقی بین المتباینین. ولذا ببینید مرحوم ناینی قائل به احتیاط شده در دوران بین تعیین و تخییر. پس بنابراین بحث، یعنی بحث از ماهیت واجب تخییری خیلی بر ما اهمیت داره. سرنوشت یک مسئله ای رو به لحاظ مبانی اصولیین در مسئله دوران امر بین وجوب تعیینی و تخییری وابسته به این قضیه است. این ثمره ایه که مرحوم آقای صد در بحوث آورده. در کتاب دیگرش که دیگه به قلم خودشه، ثمره ای رو که ایشون اینو ذکر کرده اما با یک خرابی جوری، چون اونجا گفته در اگر جامع واجب با اگر واجب تخییری متعلق وجوب جامع باشه، المورد من دوران ام بین تعیین و تخییر. اینجا فرموده اگر جامع باشه من الاقل و الاکثر الارتباطیین، اونجا گفته اگر جامع باشه من دوران ام بین تعیین و تخییر. بحوث میگه دوران ام بین تعیین و تخییر جاییه که جامع انتزاعی باشه، تفکیک بین جامع حقیقی و جامع انتزاعی تو بحوث آمده. در اون کتاب دیگرش ایشون یه ثمره دیگر هم اشاره میکنه، اونم ثمره درستیه. چجور تو درس به اصطلاح خارجش و تو بحوثش از قلمش افتاده. و اون این که در بحث اجتماع امر و نهی اثر پیدا میکنه، حقیقت واجب تخییری تعیینه. اگر شما توجیه بکنید واجب تخییری رو به واجب مشروط، یعنی مثلا حالا براتون مثال بزنم، فرض دیگه اینجا مثلا نماز از قبیل واجب تخییری بود، به این که یا نماز اول وقت یا نماز آخر وقت یا نماز در این مکان یا نماز در اون مکان، اگر از قبیل واجب تخییری بود، یعنی افراد از قبیل ادلهایی بود که هر کدوم وجوبش مشروط به عدم دیگریه، یعنی وقتی بر من نماز در اول وقت واجبه که نماز آخر وقت نخونم و بالعکس، وقتی بر من نماز در این مکان واجبه که در مکان دیگری نخوانم و بالعکس، اگر از قبیل واجب مشروط باشه دیگه اجتماع امر و نهی جایز نیست. اگر واجب تخییری از قبیل واجب مشروط فرض شد، خب نمیتونه شارع بگه واجب تخییری صلات فی المکان المباح و المکان الغصبی به نحو واجب تخییری و بعدم بگه غصب حرامه. به همون نکته ای که گفته شد، امر اگر به فرد تعلق بگیره، صلات در مکان غصبی اگر مأمور به باشه، غصبش دیگه نمیتونه منهی عن باشه. اگر گفتید که افراد از قبیل واجب تخییری فرض شد، افراد منظورم اینه که اون ماهیت همراه خصوصیات، مثل صلات در مکان مباح و صلات در مکان غصبی، اینا اگر از قبیل واجب مشروط بود، چون از بابی که از قبیل واجب تخییری اگر بود، یعنی اگر وجوب صلات از قبیل واجب تخییری بود در افرادش، دیگه اجتماع امر و نهی ممکن نیست. نمیتونه امر بکنه به صلات در مکان مباح و در مکان غصبی به نحو واجب تخییری که به معنای واجب مشروط، و امر بکنه و نهی بکنه از غصبش. بینما این که اگر واجب تخییری وجوب جامع باشه، بین امر به صلات به معنای جامع بین صلات در مکان مباح و غصبی و بین نهی از غصب، اشکال نداره. حالا اونشو دیگه خواهم، ولی بازم درسته این ثمره. این ثمره در کلام ایشون در کتابش مندمجه، یعنی خیلی روشن نیست. این تقریبی که عرض کردم این ثمره رو روشن میکنه، درستم هست. ولذا بحث اهمیتش بیشتر میشه با تعدد ثمره. بعد هادا فلنرجع به بیان حقیقت واجب تخییری. من اینا رو همه رو ما بر اساس همون تعهدمون که هر بحث اصولی که بناس شما رو معطلش کنیم، به لحاظ برکتش و علمیتش نه، به لحاظ ثمرش شما رو معطل میکنیم، چون سرنوشت عملی اصولی و فقیه وابسته است به اون بحث اصولی. بر اساس اینه که ما اون بحث رو دنبال میکنیم، ولذا ثمره رو معمولا اینطور جلو میندازیم. ولی بزرگان چون ثمره دیگه تو ذهنشون بوده، از همون اول وارد حل مشکلن. همینجا من اون مقایسه ثمره رو گذاشته پایان مسئله ذکر کرده. بعد هادا نقول، خب حالا در ما نحنفی حقیقت واجب تخییری چیه؟ کلاممون در تقریر بیان مرحوم آخوند بود در واجب تخییری، که به ایشون هم نسبت دادن این مطلب رو که ایشون قائل به وجوب تخییریه. عرض ما این بود، وجوب تخییری یعنی وجوب مشروع، عرض ما این بود در تقریر کلام ایشون. مرحوم آخوند در تخییر تفصیل داده، میگه هر تخییری واجب تخییری نیست. بعد از آنی که احتمالاتی رو در واجب تخییری عنوان کرده، خودش وارد مختار خودش که میشه، میخواد بگه بین تخییرها باید تفکیک کرد. هر تخییری واجب تخییری نیست. واجب تخییری یعنی واجب تخییری شرعی. تخییر شرعی معنای واجب تخییریه، اما یه واجبای تخییریه که تخییر درش عقلیه. ضابطش چیه؟ یه ضابطه ثبوتی داره، یه ضابطه اثباتی داره. فعلا میخوام براتون سطح کفایه بگم، هر دوشم براتون از کلام آخون در میارم. ضابطه ثبوتی واجب تخییری شرعی چیه؟ ایشون میگه ضابطه ثبوتیش اینه که ملاکات متعددهی که قابل جمع در خارج نیست، مکلف نمیتونه این دو ملاک رو استیفا کنه. دو ملاک متباین در دو فعل که جمع بین این دو ملاک در استیفا ممکن نیست. برای تقریب به ذهن این معنا مثال براتون زدم به اون چه واقع اون فلفق گفتیم اتمام فی موضع القصر. اتمام فی موضع القصر، اتمام و قصر متباینند. هر کدوم یه ملاکی داره، حالا ولو این که بگید یه کدوم جزئی از ملاک دیگری رو داره، ولی اینا به لحاظ تحقق ملاکاتشون جمعاً ممکن نیست. یعنی نمیتونه مکلف هم ملاک تمام رو استیفا کنه و هم ملاک قصر رو استیفا کنه. شاهدش اینه که اگر نماز تمام خوند بهش میگن آقا دیگه از این به بعد نماز قصر نباید بخوانی، اگرم بخوانی تشریع کردی، و جهنم نخوندن نماز قصرم باید بری. اینه دیگه، میگن یثبت العقاب. مکلفم با اینکه تا غروب خیلی فرصت برای اعاده صلات داره، بعد از آنی که صلا تماماً فی اول الوقت جهلاً تقصیریاً، دیگه بعد از این باید دست رو دست بگذاره بشینه نگاه بکنه، تا غروبم بشه هیچ کاری نمیتونه بکنه، بعد از غروبم نمیتونه کاری بکنه، قضا هم نمیتونه بکنه. روز قیامت میگن چرا هلا تعلمت، چرا نماز قصر نخوندی؟ میگه خدایا تو نگذاشتی بخونم. خدا میگفت، برمیگرده بهش میگه که من بهت گفتم نماز قصر رو بخوان، فقط قصر، قصری که مشروط به عدم سبق تمامه، خودت تمام خوندی خودتو محروم کردی، خودت مانع ایجاد کردی. واجب من قصر غیر مسبوق به تمام بود، تو میتونستی این کارو انجام بدی، به این که بری یاد بگیری نماز قصر بر مسافر واجبه رو بری یاد بگیری، نتیجهش اینه که اول وقت اگر نماز تمام میخوندی باطل بود، دو مرتبه نماز قصر میتونستی بخونی و باید بخونی، ولی نرفتی یاد بگیری، جهل در حال عمل موجب شد که اون نمازت مانع از امکان خوندن نماز قصر و نماز مأمور به و نماز صحیح بشه. پس می شود یک ملاکی با ملاک دیگر، دو ملاک متباین می شود قابل جمع در استیفا نباشد. چرا؟ فرض اینه می شود ملاک داره، اما ملاکش ناقصه. چرا که می شود، ممکنه مثلا هیچ ملاک نداشته باشه، اما میشود ملاک داشته باشه، اما ملاک ناقص در عین اینکه مانع از استیفاء بقیه هم هست، اشکال نداره. یعنی این کسی که نماز میخونه نماز تمام از اونی که اصلا نماز نمیخونه بهتره. یه کاری کرد بالاخره در مقابل خدا، یه خضوعی کرد، همین مقدار یه ملاکی داره، منتهای خضوعی کرد که خدا امر به این نکرده بود. امر بشی. و این خضوع یه جوری شد ضمن اینکه یک ملاکی بود دیگه مانع میشه از اینکه اون خضوع مطلوب حاصل بشه به فعل قصر. خب مرحوم آخوند میگه اگر ملاک از این قبیل باشه خب این میشه در حقیقت واجب تخییری، یعنی اینکه وجوب اتیان به هر یک مشروط به عدم فعل دیگری است. هر دو رو لازم نیست بیارید جمع بین این دو به وجوب تعیینی، چون ممکن نیست. اگر هر دو قابل استیفا بود وجوبش میشد وجوب تعیینی، وجوب تعیینی مطلق. ببخشید گفتم وجوب تعیینی، فرض این آخوندم با وجوب تعیینی درست میکنه، اما وجوب تعیینی مشروط اگر ملاک هر دو قابل استیفا بود وجوب این دو میشد از قبیل وجوب تعیینی مطلق. مطلق یعنی هر دو رو باید بیاری، هر کدومم بیاری دیگری رو باز باید بیاری. ولی فرض اینه که در وجوب مشروع وجوب تخییری یک کدوم رو بیارید اون دیگری لازم نیست بیاد. لازم نیست بیاد یعنی وجوب ندارد، یعنی وجوب مشروط. اون دیگری باید بیاد اگر اولی نیاد، صوم باید بیاد اگر اطعام نیاد، اطعام باید محقق بشه اگر صوم محقق نشه. پس اگر دو ملاک از قبیل اون ملاک در دو فعل از قبیل دو ملاک باشه که متنافیان در جمع و در مقام استیفا و قابل استیفا هر دو نیستن، وجود داره دو ملاک اما قابل استیفا نیست. چون اگر قابل استیفا باشه دو ملاک الزامی هر دو رو باید بیاره مکلف.
وقتی هر دو ملاک دارن ما
پس هر دو رو باید بیاره دیگه.
اونجا میتونه انجام بده.
باید بده، نه اینکه میتونه.
چون میتونه پس باید.
پس باید. و حال اینکه واجب تخییری رو شاخشه.
پس نباید بگیم که اینجا هر دو ملاک دارن.
نه، هر دو ملاک دارن اما دو ملاکشون هم تمانع داره.
تمانعش
یعنی همینی که هست که من براتون مثال قصر و تمامو برای همین جهت زدم. هر دو ملاک دارن ولیکن این دو ملاک قابل استیفا نیست. من براتون
از کجا معلوم که نماز تمام ملاک داشته باشه؟
اشکال نداره، گفتیم اشکال نداره، اما قابل این ملاک اگر استیفا شد دیگه نماز قصر قابل استیفا نیست. گفتیم
یعنی میشه تصویر کرد که در فرضی که
اطعام
شده باشه دیگه
سوم اصلا
ملاک نداشته باشه.
اون یه حالته ولی مرحوم آخون
با واجب تأخیری جمع میشه دیگه، یعنی با فرض اطعام دیگه اصلا سوم ملاک نداره.
میدونم اگر ملاک نداره در حقیقت شما میخواید بگید که یک ملاک با هر کدوم انجام میگیره.
نه، هر کدومشون ملاک دارن با در فرض اون یکی نباشه.
هر کدوم ملاک دارن،
یعنی اطعام در فرض عدم صوم ملاک داره، صوم در فرض عدم اطعام ملاک داره.
خب یعنی در حقیقت دو ملاکی که اینها پس اینطور نیست که قابل جمع در استیفا باشن. فرض اینه که دو ملاک دارید الزامی فرض میکنید منتها ملاک هم مشروط. خب بله، به حسب ثبوت اگر بنا باشه که هر کدوم ثبوت ملاک درش مشروط به عدم فعل دیگری باشه اشکال نداره. در این صورت هم یه تصویر میتونه باشه که البته همونیه که مرحوم آقای صدر بعد خودش میگه در این صورت در حقیقت جوابی که از مرحوم آقای خوی میده به همین قسم جواب میده که حالا عرض خواهم کرد میاد. ولی حرف مرحوم آخون اینه، میگه که اگر بنا بشه که وجوب تخییری تخییر شرعی، معنای وجوب تخییری شرعی اینه که دو ملاک باید فرض بشه و این دو ملاق قابل جمع در استیفا نباشه، چون اگر این دو ملاق قابل جمع در استیفا باشه دیگه وجوب تعیینی مطلق خواهد بود و مکلف باید هر دو رو بیاره، در حالی که فرض اینه که با اتیان به احدهما اتیان به دیگری لازم نیست. پس اگر دو ملاک بسیار خوب میشه تأخیر شرعی، ولی مرحوم آخوند میگه اگر واجب ولو امور متعددی دارید فرض میکنید اما به ملاک واحد میخواد واجب باشه، اگر ملاک واحد دیگه تأخیر بین اون افراد تأخیر شرعی نیست، واجب تأخیری شرعی نخواهد بود، واجب تخییری عقلی خواهد بود، مثل نماز ظهر اول وقت و آخر وقت. شما از نماز ظهر اول و آخر وقت که مکلف مخیره تعبیر میکنید به واجب تخییری، بسیار خوب، اینم از اون قبیل تخییره. این تخییر تخییر شرعی نیست، این تخییر تخییر عقلیه. تخییر عقلیه یعنی چی؟ یعنی واجبه بر شما یه چیزه، اون یه چیز دو مصداق داره. واجب بر شما جامع صلاته، جامع صلات یه مصداقش صلات اول وقته، یه مصداقش صلات آخر وقته. تخییر بین افراده، نه تخییر بین امور متباینه. تخییر بین افراد یعنی بین مصادیق، و تخییر بین مصادیق تخییر عقلیه. این طور نیست که تخییر شرعی باشه. تخییر شرعی معناش اینه که شارع به هر یک از متعلقات امر به حده امر کرده، در حالی که در صلات اول وقت و آخر وقت، صلات اول وقت به حده و صلات آخر وقت به حده متعلق امر نیست. ولذا بارها نقل کردیم از مرحوم آقای تبریزی میفرمود که اگر کسی نمازی که داره میخونه میگه خدایا این نمازی رو که الان دارم میخونم به قصد اون امری که به این نماز تعلق گرفته، باطل نمازش، چون امر به این نماز تعلق نگرفته، امر به جامع نماز تعلق گرفته، این یکی از مصادیقشه. ولذا اگر اینم نمیخون یه نماز دیگه میخون، اونم امتثال امر باش محقق میشد. اگر ملاک واحد فرض شد که اون ملاک واحد یتحقق به امرین، خب این کاشف از اینه که متعلق امر در حقیقت جامعه بین اون دو شیئی است که یحقق غرضا واحدا. چرا متعلق امر جامعه؟ نقطه حساس کلام مرحوم آخون، میگه به خاطر اینکه الواحد لا یستر منه الا واحد. اگر بناست غرض واحد با دو شیء محقق میخواد بشه، حتما الواحد لا یستر الا من واحد. این ورش من تعبیرم به عکس بود، اشتباه بود. الواحد لا یستر الا من واحد. شما میگید غرض واحد، غرض واحد لا یستر الا من فعل واحد. نمیشه افعال متعدد علت و محقق غرض واحد باشه. چرا الواحد لا یستر الا من واحد؟ رعایتا للسنخیه بین العلت و المعلول. دلیل این که الواحد لا یستر الا من واحد اینه که باید بین صادر و علت سنخیت باشه، و الا لأثر کل شیء فی کل شیء. هر شیئی این دیگه میشه شیر تو شیر، در حالی که آتش مؤثره در حرارته، آب مؤثره در حرارت نیست. این به خاطر چیه؟ به خاطر این که بین نار و حرارت یک سنخیتی است که نار یؤثر فی الحراره لا فی البروده، و نار یؤثر فی الحراره للماء. پس اگر میبینید که نار و حرکت، به قول اصفهانی نار و حرکت و شمس و غضب، چهار امر ذکر میکنه، همه اینها تؤثر فی الحراره، آخون میگه اینا کاشف از اینه که بینها جامع اون که تأثیر این امور مختلفه در امر واحد که حرارته به اعتبار اون جامعه. تأثیر امور مختلفه در واحد مرحوم آخون میگه لا یعقل و الا لأثر کل شیء فی کل شیء. یعنی از این به بعد آتیش ازش توقع داشته باشید یه وقتی تأثیر در برودت داشته باشه، نه در سوزندگی همیشه. چرا نار منفک از تأثیر در حرارت نیست و لا یمکن ان یؤثر فی البروده؟ به خاطر سنخیت بین النار و بین الحراره، بین این علت و اون معلول، که این سنخیت مستدعی تأثیر نار در احراقه. اگر این سنخیت گوتره نیست، پس بنابراین باید بین نار و شمس و حرکت و غضب یک امری باشه که اون سنخیت در همه محفوظ باشه، یک جهت جامعه‌ای باشه که اون جهت جامعه حافظ اون سنخیته. ولذا چون الواحد لا یسر الا من واحد، اگر مولا غرض واحدی داره که به امور مختلف این غرض واحد محقق میشه، معلوم میشه این امور اختلافشون فی الصور است و تأثیرشون در اون غرض و تحقق اون غرض به اعتبار یک امر واحدی است که بینشون وجود داره. خوب دقت کنید، یه نکته‌ای باز همینجا تو کلام مرحوم آخونده سطح کفایه باز دارم میگم. اگر شارع امر کرده به امور مختلفه، فی الحقیقه امر به امور مختلفه نکرده، امر کرده به اعتبار اینکه این امور مختلفه متضمن اون جامعه ان، ففی الحقیقه امر به امور مختلفه نیست، امر به جامعه بین این اموره. مرحوم آخوند با این کلمه دو کار کرد، هم مقام اثبات رو تعیین کرد هم مقام ثبوت رو. مقام ثبوت رو با الواحد لا یسر الا من واحد، پس اگر غرض واحد بود معناش اینه که جامع متعلق امره، نه وجوب به نحو وجوب تخییری، به نحو وجوب مشروط. جامع واجبه، نه کل واحدن به نحو وجوب مشروط به حسب ثبوت. به حسب اثبات که انهو میخواد بگه اگر امر به امور مختلف شکل گرفته، ظاهر این امر اینه که این امور به وصف تباینها ها متعلق امره، نه به اعتبار جامع بینها. خوب دقت کنید ارباب الفضل، چیزی بر کسی باقی نگذاشت دیگه. آن رو ماخون هم ثبوت رو تعیین کرد هم اثبات رو تعیین کرد. میگه اگر شارع به ملاک واحد امر بکنه، اینجا وجوب تخییری نیست، خیال وجوب تخییری میکنید، این واقعش وجوب تعیینیه به جامعه، ولو به حسب ظاهر امر به امور مختلفه کرده. این امر به امور مختلفه امر به امور مختلفه نیست، امر به اون جامعه در صورت امر به امور مختلفه. میخواد به شما بگه اون جامع رو شما متوجه نمیشید، من شارع پشت پرده دارم میبینم اون جامع هم به صوم محقق میشه، هم به عتق محقق میشه، هم به اطعام محقق میشه. شما اونو نمیبینید، لباسهای مختلف میبینید، اینا لباسهای مختلفه. کل صید فی جوف الفرا، اونی که مهمه مغزش مهمه، اون مغز امر واحدیه، ولذا من امر به اون کردم، منتها به صورت امر به امور متباینه، متباینتون فی الصوره. برید کلام مرحوم آخوند رو یه مراجعه بکنید تا ببینید بعد نیاز به یک تعقیب و تکمیلی هم داره. والحمدلله رب العالمین.